310-828-66-55 310-828-66-55
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، صبحتون بخیر. من یه سوالی از خدمتتون داشتم. من حدود یک سالی هستش که با خانواده شوهرم قطع رابطه کردم. البته شوهرم و دوتا دخترم میرم منزلشون برای دیدنشون، ولی من یک سالی هستش که نمیرم. الان که نزدیک
سب کنید نه سب
سب
کنید نصب کنید. من چند تا سوال دارم از این. من هیچی راجع به شما. شما یک چند سالتون، همسرتون چند سالشون؟
همسرم 48 سالشونه، من 36 سالمه. چه سال اختلاف سنی داریم؟
چه مدتی ازدواج کرد؟
من حدود 10 سال هنوز نشده. 10 سال ازدواج کردم، 8 سال اومدم آمریکا.
8 سال. فرزند چی دارید گفتید؟ دوتا؟
من دوتا دختر دارم.
چند ساله هستم؟
یکیشون 8 سالشه، کوچیک 4 ساله نیمشه.
خب به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر دارم که 4 سال از من بزرگتره، یه برادر کوچیکتر دارم که 2 سال از من کوچیکتره.
به من بفرمایید که پدر و مادر و دو خواهر برادر شما کجا هستن؟
برادرم کالیفرنیا، خواهرم ایرانه، پدر و مادرم ایرانه.
شما خودتون از کدوم ایالت تلفن میکنید؟
از کدوم ایالت؟ من از ویرجینیا.
بس کالیفرنیا شما نیست. همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 تا خواهر دارن.
ایشون چندومی هستن تون 4 تا؟
نه، فرزند دوم هستن.
اوکی. ایشون دومی هستن. به من بفرمایید پدر و مادرشون و این 3 تا خواهر کجا زندگی میکنن؟
همشون همینجا هستن، تو ویرجینیا هستن.
بنابراین پدر و مادر ایشون و 3 تا خواهر اونجا هستن. و اونا قبل از شما بودن در امریکا یا بعدن اومدن؟
تقریبا خواهر بزرگشون و مادر پدرشون با خواهر کوچیکشون نزدیک 60 سال اینجا، ولی خواهر دومشون یعنی خواهر کوچیک‌تر از خودشون تقریبا 15-16 سال اومدن. من از طریق ازدواج اومدم امریکا.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
والا یه نفر از فامیلاشون توی محل کار با من آشنا شدن، بعد منو معرفی کردن به ایشون. اینا با مادرشون اومدن خواستگاری، خلاصه خوششون اومد، ما حدود 6 ماه پیش در نزدیک یک سال و نیم تلفنی صحبت کردیم. بعد 6 ماه تلفنی صحبت کردن یه دفعه اومدن ایران، بعد دوباره من تقریبا جواب بله رو دادم، دوباره ما تلفنی صحبت کردیم، دوباره یک بار دیگه اومدن ایران، بعد یک بارم که برای عروسی اومد.
خب به من بفرمایید که بنابراین شما تو مدت خیلی با هم نبودی؟
نه، ما فقط دو دفعه یعنی سفر کردم به ایران که به صورت.
خب چه مدتی بود هر دو دفعه؟ دو دفعه شما میتونید دو 6 ماه باشه؟
هر دفعه تقریبا حدود 3 هفته.
به من بفرمایید که در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که ازدواجتون درسته؟
والا نمیدم، برنامه های شما رو گوش کردم، چیزایی که در مورد عشق میگفتین که یک کپسولیه که تو ذهن آدم به قول وجود آدم انگار منفجر میشه، اونو کاملا احساس کردم، چون میتونم بگم که شاید اولین باری بود که یه همچین احساسی رو داشتم. و تلفنن که صحبت میکردیم خب خیلی آدم منطقی و خیلی نمیدونم برام چیز بود که سعی نمیکرد که منو مثلا با دروغ و اینا فریب بده، خیلی چیزا رو خیلی رو چه من خوشم بیاد چه نیاد مثلا میگفت، خیلی واقعیت ها رو میگفت، یا از آمریکا خیلی بزرگ نمایی نمیکرد که
حالا اونا کاری ندارم. نه من فقط حرفم اینه که آیا در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که این کار درستیه، یا شک و دودلی یا مخالفت از جانب؟
نه مطمئن بودم.
بسیار. شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من درست دادم.
ایشون چی خوندن چه میکنه؟
ایشون پزشک متخصص هستن.
اوکی. به من بفرمایید وقتی که خانواده ایشون 3 خواهر و پدر مادر با ازدواج شما راضی و راحت بوده، به من بفرمایید چه اتفاقی تو این 8 سالی که شما در امریکا هستید افتاده بین شما و خانواده ایشون و با کدامشون بیشتر؟
راستش بخواین اول که من اومدم اینجا بالاخره میدونی شرایط چجوریه، آدم یه غربتی میگیردش، همه این شرایط سخت هستش. ولی خب تو اون مدتی که می اومدن ایران، من هنوز به قولی نیومده بودم اینجا، خیلی آدم رومانتیک و خیلی خود یه گل فروشی بفرسته، یه گل خودش دستش بیاره، خلاصه خیلی رومانتیک، یا جلوی همه حتی منو ببوسه، بیا بشین کنار من اینجوری. اومدم که اینجا پیش خانوادش اصلا انگار همه چی عوض شد، خلاصه خیلی سرد و هر روز رابطه ما سردتر و سردتر شد.
نه سب کنیم، به خاطر خانوادهش یا به خاطر اینکه شما اون علائم گل رو رومانتیک دیدید، حالا بوسیدن یه چیزی، و بعد اینجا که ایشون آمدند جلو خانواده، به خاطر خانواده این کار رو با شما نمی کردم؟ برای من مهمه که یه فاز و مرحله بود آمد و رفت، یا اینکه ماجرای خانواده بود، مثلا وقتی خانواده با این ازدواج موافق بودن، ایشونی که جلو غریب شما رو میبوسید جلو خانواده این مشکل داشت؟
نه میدونین چیه، مثلا اینی که طوری شد که از حتی اونم گذشت به بی احترامی رسید، به جلوی خانواده سر من داد بزنه یا حتی حرفای بد بزنه، و یعنی اصلا خیلی اوضاع خراب
شد. نه صبر کنید، چرا
بعد
نرید بعدش، نه چون
اون گل خریدن و اونجور چیزا اصلا دیگه تموم شده رفت، مرحلهش هم گذاشته بود، ولی دیگه به بی احترامی رسیده بود، قضیه به بی احترامی رسیده بود، یا حتی یه سری چیزایی که میدونست مثلا من دوست ندارم و حتی به زبان بی زبانی بهش گفته بودم، مثلا آدمی که هر دفعه من زنگ میزدم از ایران میگفت مثلا الان تو همون بودم، داشتم دوش میگرفتم، هر روز دوش میگرفت، برای لجبازی با من مثلا یه دفعه 5 روز یه بار همون نمیرفت. خب یعنی یه جور یه حالت خاصی شده بود. بعد مادر ایشون،
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید عزیز، نه شما نگاهی که دارید میتونه اصلا غلط باشه، نه صبر کنید، بذارید با هم بریم. شما آمدید اینجا، من میخوام ببینم چرا ایشون تغییر پیدا کرد. ایشون یک، شما رو در ایران یه چیز دیگه میدید و اینجا یه چیز دیگه، که این احتمالش بسیار زیاده. ایشون یه رولی رو برای جلب شما بازی کرد، بعد نقش اون قسمت تموم شد. سه، یه آدمیست که پایین و بالا میره، دوران خوب و خوشش به شما میرسیده و بعدن دوران بد اینجا اومده، یا نه هیچ کدوم از اینا که مربوط به ایشون و شما و رابطتون هست نیست، دخالت خانواده است. اینو تفکیک کنید برای من، برای اینکه اشکال کار برای که بقیه هم میشنون اینجاست. من ببینید عزیز، بسیاری از اوقات شما یه دختر وسطی، میتونی ساندویچ شده باشی، میتونی حساس و شکننده باشی، از ایران اومدی، شما یه صحبتی کردید که من اذیت کرد، بعد از 8 سال که شما تو امریکا هستید یه جوری دارید میگید که چون از مامانتون دور شدید وای که چه بدبختی. یعنی یه جور آدم ازدواج کرد اومدید امریکا، این حالا دیگه ناراحتی داره؟ ببینید نه صبر کنید نه نمیخوام بدونم که شما ذره بشنوید. شما روزی که این پیام من میدید، من میگم یه دختریست وابسته به خانواده، یه دختر وابسته تکنیکلی 6 ماه بعد از ازدواج میره به جنگ خانواده همسرش، برای که دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی، اول وابستگیست بعد میشه دشمنی. من میخوام ببینم، چون این برای من مهمه، شاید اصلا الان من با همسر شما صحبت کنم، من چه کار دارم از این برگرد بگم اصلا این دختر تبدیل شد یه آدم غیر معقول، غیر منطقی، حرفای بی خود میزد، من اصلا عصبانی میکرد. و حالا که من عصبانیم، معلومه گل که براش نمیارم، گلم تو سرش میزنم. نه اینکه بگم کارشون رو من تایید میکنم، من میخوام شما تفکیک کنید برای من. فرض کنید ایشون خانوادهشون در اینجا نبودن، فرض کنید اصلا ایشون خواهر و پدر مادری نداشتن، نبودن، اصلا وجود نداشتن، شما باز هم همین اشکالات رو با هم پیدا میکردید یا نه؟
خب حالا اگه اجازه بفرمایید من فکر کنم یه خورده اگه بیشتر توضیح بدم یه خورده شما اوضاع رو بهتر متوجه میشین که چه اتفاقاتی تو این مدت افتاد که قضیه اینجوری شد. راستش بخواییم من که اومدم اینجا، ایشون یکی از بستگان خیلی نزدیکشون، داییشون توی فامیل خودشون که حتی بارها خاله هاشون مامانشون گفتن که ایشون زنزلیل شده، بدبخت شده، باید نمیدم شام درست کنه، باید نمیدم نهار درست کنه. حالا خانم ایشون همون خانمی بودن که من معرفی کردم. خب بعد اوضاع یه جوری شده بود که دم به دقیقه شوهر من میگفت من فلانی نیستم، جای خودشون میگفت مثلا تو خانمش نیستی، یعنی یه جوری که این ترسی که من قرار نیستم ذلیل بشم توی این فکر این بود که این حرف رو هی بارها تکرار میکرد که من این نیستم، یا حتی من یه اظهار نظر میکردم مثلا فکر نکن تو زنشی یا تو مثلا میتونی به من انوار نش بکنی. این فکر که من زن ذلیل نیستم تو ذهن این بود و همیشه این بارها به شکل مختلف تکرار میشد. مادر ایشون اولش فوق العاده خودشونو به من نزدیک نشون دادن، خیلی هم همیشه بشینن شعر بگن، از عشق و عاشقی بگن، خیلی خیلی، یعنی شما الان ببینینشون فکر نمی‌کنین اصلا امکان داره همچین حرفی پیش بیاد. من اشتباهی که کردم باهاشون درد دل کردم، بعد با خب چیزایی که بین خودم و شوهرم پیش میومد، اختلافات یا توهینایی که به من میکرد یا حتی یه جورایی اصلا منو خود میکرد که مثلا تو هیچ حالیت نیست، تو چی نمیفهمی، یه سوال ازش میپرسیدم مثلا میگفت یه زن خانه‌دارم، حالیش تو نمیفهمی. خلاصه این چیزها رو با مادرشون مطرح کردم و اشتباهی بود که قبول دارم کردم، شاید به خاطر اینکه به کسی به خودش میگفتم قبول نمیکرد، به پدر مادر خودم نمیگفتم چون نمیخواستم که نظرشون نسبت به شوهر من عوض شه و گفتم شاید مادرش بتونه کاری برام بکنه. حالا این هم
عزیز من شما باز دارید عزیز ببینید، نه شما آخه من میدونم به کجا میرسم با شما. شما تمام مدت میخواید به من بگید که چون آدم ها توی اقیانوس راه هم میتونن برن، اصلا تو اقیانوس نباید شنا کرد. عزیز من شما اشکال کارو من میتونم بفهمم، لطفا اینقدر خودرأی نباشید، یه ذره بیاد بیرون، اصلا حرفای شما همه درست. شما حرفتون اینه که حتی من همینجا رفتم سراغ مادرش و بهش درد دل کردم، علت چه بود که به مادر خودم نمیتونستم بگم، به خودشم که نمیتونستم بگم، باید میگفتم بی خود برای چی. بعد یه جمله‌ای میگید که من همجوری سرمو به سقف میتونم بزنم که یه خانم دکتری معتقد مادر شوهرش میتونه شوهره رو درست کنه، که من به این بگم اینم این ورقه است.
بعد
نه 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 خب همین حق بازیتون همینه، هر جا مربوطه به دیگران بدن هر چی مال شما اشتباس، نه ولش کنی، نه ما اینجا رو آمدید روی خط این گونه که تو مهمونی‌ها با بقیه حرف میزنی با من کار نمی‌کنه عزیز، صبر کنید. بعد به من بگید شما دیدید من حق داشتم، شنوندگان میتونن ببینن حق داشتم. شما به من راجع به خودتون و شوهرتون میگید. از نظر من شما آمدید، نگید بی خودی همه میگفتن زن زلیل و این داستان شد. نه نیستین. شما آمدید اینجا و به دلایلی از نظر من، برای که تیپتون الانم پیداست در ارتباط با من، باید کنترل داشته باشه. و در نتیجه شروع کردید به شوهرتون چیزای مختلف گفتن. اون مردم اصلا نمیگم نظرش درست بوده و یا کارش درست بوده، فکر کنید مزخرفات چی تو میگی. بنابراین اومدی به شما گفته تو نمیفهمی، تو نمیدونی، حتما ایشون اشتباه کرده، بد کرده، غلط کرده. اما اشکال کار نیست که رابطه شما به خاطر شما دوتا خراب شده، نه به خاطر خانوادهش، به خاطر اینکه تیپ روانی الان شمایی رو که میبینم با یه مردی که پزشک و ادعای شبه خدایی داره، حالا یه کسی از راه رسیده به مردی که 15 16 سال اینجاست، به پدر و مادری که 30 سال مثلا اینجان، یا اون موقع حالا 8 سال بوده پدر مادرش 20 سال اونجا بودن، حالا اومده میخواد راه و روش زندگی امریکا رو بگه. شما اونجا بودید که با هم مشکل پیدا کردید عزیز، فاصله سنیتون اینجا خودشو نشون داده. شما یه تیپی هستید که در یه زمینه ریشتن به دلیل تخصصاتون با هم مشترکید، اما شاخهاتون با هم در جنگه. شما دوتا به جان هم افتادید و به نظر من همسر شما اومده برای خودش دنیای ایدئالی از ازدواج درست کرده، اومده ایران، شما رو هم در اون شرایط خاص دیده، آورده اینجا. بعد اونجا که اومده یه رفته دیده با شما مسئله داره. به همجاست که سوال من در ارتباط با شما، از اولم گفتم اگر اینو تفکیک کنید میتونید بفهمید چه خبره، و الا تبدیل میشه به یه قصه‌ای که هر کی میگه، درست مثل بحث‌های سیاسی و مذهبی به هیچ جام نمیرسیم. الانم خواهش من از شما اینه که ما تو فاصله پیام ها لطفاً، اصلا دیدید که من چقدر اصرار داشتم و شما گفتید نه بذار من حرفامو بزنم، شما اصلا فراموش کنید خانواده ایشون رو، راجب 6 ماه اول خودتون با همسرتون از نظر رابطه جنسی، از نظر قبول داشتن هم دیگه، از نظر مشورت کردن با هم، از نظر یه جوری کنترل کردن، از نظر تحقیر شدن شما از جانب ایشون، ایشون که شما رو فرض کنین کمدان و نادان و دور از واقعیت، سن راجع به اون بیاد صحبت کنیم، چون اونجا کلید حل مسئله شست. بتونم میگم چرا، شما اگر این مسئله رو در اونجا حل نکنید، من میگم به شما 100% شما جدا میشید، برای که موضوع یه چیز دیگه است عزیز، و شما دارید به سر یه کسی میجنگید که مثل اینه که من شما رو کشتم یا برادر شما رو کشتم، شما حالا اومدید بند کردید به چاقویی که برادرتون رو کشتن که این کدوم کارخونه درست کرده، این زیر سر آلمان هست، چاقوه برادر شما رو نکشته، من کشتم. و این اون چیز نیست که شما باید بدونید، شما دوتایید که موضوع و مسئله منید، ولی دوتا دکتر قرار نیست به اینجا برسن که شما الان دارید به من میگید. هنوزم چیز بدی نگفتید ولی حدسش رو میزنم. بنابراین لطفاً فقط به من بگید پدر و مادر رو کوشش کنید، چون یه بحث علمیه دیگه، کوشش کنید پدر و مادر و خواهرای ایشون رو حذف کنید از صحنه. شما دوتا با هم کجا موضوع مسئله و مشکل تو 6 ماه اول داشتید، اون تکلیف کار رو روشن میکنه. لطفاً روی خط باشید، چنگ رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستن، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است، به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949 855-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، من داشتم فکر میکردم شاید بگم اولین اختلافایی که اختلاف جدی ما که شروع شد موقعی بود که من هنوز ایران بودم و ایشون اینجا بود و بعد از ازدواج من حدود یک سال و نیم طول کشید تا کارم درست بشه تا بتونم بیام امریکا. تو این یک سال و نیم چند دفعه ایشون هی رفتن و اومدن و رفتن و اومدن و خلاصه توی یکی از این رفت آمدها به صورت ناخواسته من بچه‌دار شدم، حامله شدم. و وقتی من فهمیدم که حامله هستم هنوز ایران بود، یعنی داشت شب آخری بود که داشت بلیط داشت برگرده، خیلی خوشحال و خیلی چیز خودش رو حتی زنگ زد به خواهرم گفت و اینا. بعد من گفتم، یعنی من خیلی واقعا ناراحت شده بودم، یعنی خوشحال خوب آدم خوشحال میشه ولی خب بیشتر اضطراب گرفتم که من هنوز نرفتم و اینجام و من گفتم چه کار کنم. گفتش که خودت میدونی این تو شکمت و هنوز تصمیمش با خودته. بعد من با یکی دو تا مثلا دکتر دوستامو مشاور به قول مشورت کردم و گفتن که خب بچه اول اصلا فکر اینه که سختش بکنی نکن و خطرناکه و ممکن اتفاقی پیش بیاد دیگه بچه دار نشی. و من بالاخره بعد از یکی دو ما به قول فکر کردن تصمیم گرفتم که بچه رو نگه دارم. وقتی که زنگ زدم و بهش گفتم که تصمیممو گرفتم، برخورد خیلی بد و یعنی پشت تلفن جیغ و داد که نمیفهمی اینجا زندگی خیلی سخته، تو تازه داری میای، هنوز باید درس بخونی، مدرکتو چیز کنی، یعنی جیغ و داد و دعوا و فلان اینا که این چه تصمیمی گرفتی. گفتم ای بابا، تو که به من سپردی که خودم تصمیم بگیرم، حالا چرا داری مثلا خوب اگه نظرت منفی بود از همون اول میگفتی. خلاصه اولین دعوای ما از اونجا
شد. میشه من بگید
من حرف میزدم میگفتش که تو اصلا حرف خوشون نیستی، تو حرف خوش نمیدی.
نه بذار من ازتون یه سوالی بکنم عزیز
جان.
شما در این فاصله یکی دو ماهی که بالاخره به این نتیجه رسید که بچه رو نگه دارید، من فرضم بر این دوتا آدمی که تازه ازدواج کردن، دوتا آدمی که الان موضوع بچه دارن، شما تقریبا تو هر گفتگوتون باید راجبش حرف میزدید، دیگه حرفی نزدید؟
نه چرا، حرف میزدم.
خب شما نفهمیدید مزه
ده، ولی هر دفعه به من میگفت خودت میدونی. یعنی این جمله خودت میدونی تو شکم تو خودت میدونی، خودت تصمیم بگیر. بعد یعنی میدونی مثلا هی میگفتم آره با فلانی حرف زدم، اینو گفت آره این کارو کردم، خودت میدونی. ولی لحظه آخر که بالاخره
بازم میفهمم. نه بذارید صبر کنید، نه بذارید من بفهمم. شما میخوام آقای دکتری که نیستن بفهمم. یعنی یه مردی شما 5 دفعه 10 دفعه 15 دفعه راجبه بچه، حاملگی تو این سن و سال، تو این شرایط که مهمترین موضوع شماست، شاید حتی مهمتر از ازدواجتون، با یه جمله خودت میدونی تمام مدت این تموم کرد، نه عقیده ای داشت نه موافقتی. ببینید عمه شما میتونست بگه ممکنه قد بچه دومتون بلند بشه، خب میتونست بگه اون مزخرف میگه. بنابراین آیا هیچ شما از ایشون هیچ نظری، حسی، احساسی گرفتید که ایشون دلش خواهد بچه رو شما بندازید؟
نه از همین میگم من اینکه خیلی خوشحال و خندان، حتی کسی بود که زنگ زد اول از همه به خواهر من این خبر رو داد، یعنی خیلی خوشحال بود. من یعنی وقتی خبر رو بهش دادم که تصمیمم رو گرفتم،
شما میدونید
چون با برخوردی که مثلا چهره‌اش رو که قبل رفتن دیدم که خیلی خوشحال و شاد و خندان بود، اصلا یه دفعه یه پشت تلفن وا رفتم که یه دفعه شروع کرد تمام مشکلاتی رو که ممکن بود من با بچه بیام آمریکا داشته باشم و یه دفعه همه رو گفت اینجوری میشه اونجوری میشه. ولی به قول میده یه تو لیت، اینکه من دیگه از نظر فکری و احساسی دیگه تصمیم رو گرفته بودم که اینو نگه میدارم، این دیگه مال منه و من تصمیم رو عوض نکردم. با وجود اینکه مثلا اون حرفا رو زد و مثلا همه اون چیزا رو تازه لحظه آخر که من تصمیم رو گرفتم به این گفتم.
حالا بذارید معذرت،
من از نظر روحی دیگه اون وابستگی نمیدونم دیگه، تصمیم رو گرفته بودم و میخواستم که این بچه رو نگه دارم.
حالا من سوالم از شما اینه، شما فکر میکنید، ببینید شما برن دو دفعه یه موضوع رو تکرار کردید، علتش هم نظام ذهنیتونه، میخوام بدونید. حالا سوال من از که فکر کنید چرا این گونه که شما میگید، این آدم موافق چرا این مخالف شد؟
نمیدونم، من فکر میکنم که شاید فکر میکرد که بدون اینکه نظرشو بگه، یعنی بدون اینکه به من تحمیل بکنه، من خودم تصمیم سخت این بچه رو میگیرم، به نیه دیگه نیست به قول خودشو حراب کنه. بعد که دید که نه، من مثلا تصمیم به نگه داشتنش گرفتم، تازه مثلا
خزم داره یه آدم تحصیل کرد. من اگر با شما صحبت کنم برای فروش خونه، خریدی خونه، زرزره میفهم شما دارید بیشتر موافق میشید یا مخالف. من تمام سوالم از شما اینه که شما چطور یکی دو ماه با هم حرف زدید و شما نفهمیدید ایشون کجا ایستاده. و الانم که به شما میگم عزیز، ببینید اشکال کار من با شما هنوز همونه. وقتی هم که به شما میگم چطور هم چیزی ممکنه که شما نفهمید که واقعا نظر ایشون چیه، شما بلافاصله برمیگردید سر تکرار داستان که ایشون اینقدر خوشحال شد که اولین کسی که به خواهر من زنگ زد و او گفت اون. من نمیفهمم تو. من میخوام بگم شما یادتون باشه اینجا نه دادگاه، نه فکت فایندینگ، نه هیچی. من اینجا یه چیز دیگه است. من میخوام ویژگی روانی شما دوتا رو بفهمم و الا زندگیتون به هم میخوره. من میخوام ببینم این آقای دکتر و شما خانم دکتر که حامله شدید و ایشون اینقدر خوشحال بوده، یکی دو ماهی با هم حرف زدید، با یک جمله تکراری ایشون، اگر ایشون گفته ایشون بیماره یا یه حقه باز یا آدمی، زنش بگه با این حرف زدم با اون حرف زدم، این نظرش اینه اون نظرش اونه، نظرهای درست غلط خوب بد موافق مخالف، پی برگره بگه تو شکم توی تصمیم، بعدم شما بگید خب من تصمیم گرفتم باشه، یه دفعه اون جیغ و بیغ را بنزه. شما من بگید همسری که 10 ساله میشناسیدش چرا اینجوری کرد؟ چرا این ماجرای بچه تبدیل به این شد؟ چی بود؟ چه تغییری پیدا شد یا اصلا نشد؟ و چرا اینجوری شد؟ شما رو همین بمونید، چون این کلید شناخت شما دو نفره. حرفایی هم که الان شما میزنید عزیز از یه نوع وسواس و لجبازی خبر، یعنی حتی جملاتتون، نه اینکه من بگم این حق شما ندارید، شما حامله شدید و حق نگه داشتن این بچه رو دارید، ولی به گونه‌ای که مطرحش می‌کنید و یه به نوعی که من از نظر مثلا روانی خودم رو اینجوری اونجوری کردم، یعنی گویی اگر من خودم از نظر روانی طلبکار شما دونستم شما من بده کار نرید، کوشش نکنید که دفاعی کنید، حمله کنید، درست و غلط کنید، نکنید عزیز، اون کار دستتون میدم طور که دستتون داده و خواهد داد. به من بفرمایید این مرد کیه؟ حالا تازه شما قرار بود 2 ماه بعد از حاملگی بچه میفهمیدید این مرد کیه، ولی الان از اون ماجرا 8 سال هم گذشته. شما به من بگید این مرد، این تغییرات و تحولات، این گفتگوها چه معنی داره؟ یه حقه بازه که همجوری میخواد به قول شما توپو بندازه توی زمین شما وقتی زدید خراب کردی، بگید ببین تو چنین و چنانی؟ خودش هم دو دله، اول یه نظری داشته بعد یه نظر دیگه پیدا کرده، یه دفعه یه آدم متخصص پزشک تو امریکا، حالا یه دفعه ماجرای این که خرج و نمیدونم این بچه و درس میخوای بخونی اینا موضوع شده. آیا به این نترسی که ببین این زن به کلک خودشو حامله کرد که بیاد اینجا درس نخونه بشه خانه دار؟ چه داستان؟
حالا من خودم هم یعنی فکر میکنم که همین که مثلا نمیدونم تصمیم میذاره من بگیرم. خب این حرفی بود که بعدش من بهش گفتم، گفتم که خب تو اگه تصمیم میذاری من بگیرم باید به تصمیم منم احترام بذاری. یعنی بعضی چیزا رو مثلا به قول میگه تو تصمیمشو بگیر، بعد وقتی میگیری بعد بعدش شروع میکنه که آی ال شد آی بل شد، مثلا این اینجاش اینجوری شد اون اونجاش اینجوری شد. الان در مورد بچه هم یعنی همین تا مدت ها تا وقتی که به خدا بچه به دنیا بیاد بحث این بود که چپ میرفت راست میرفتن میگوستش که تو خودت برای خودت تصمیم گرفتی، تو تصمیم گرفتی، نمیدونم حرف گوش نکردی. یعنی من هنوز
من سوالم از شما سب کنی
نفهمیدم این قضیه بچه که اول خوشحال بود بعد ناراحت شد، بارها هم ازش پرسیدم که تو چرا بس اون موقع خوشحال بودی و خب جواب هم نداد.
نه، به یک کسی برگرده به شما بگه تو تصمیمو گرفتی فلان و بهمان، بگم تو گفتی تو تصمیمو بگیر و اینجوری، بعد به شما نگاه کنه جوابتون نده؟
نه.
اوکی، اگر چنینه یه مرد عصبانی گرفتار و بیماری، من همچی چیزی نمیبینم. لا یعنی چی؟ من به یک کسی 100 دفعه بگم تو تصمیم بگیر، وقتی تصمیم گیره بگم چرا این تصمیم گرفتی، بعد اون برگره بگه بابا تو خودت گفتی من تصمیم بگیرم، بعد همجوری نگاهت میکنم.
آره.
اوکی. خب
هیچ توضیح قانع کننده ای
هیچ وقت من راجبه توضیح قانع کننده
خوشحال بوده حالا خوشحالی شد مثلا ناراحتی.
نه من سر خوشحالی، آخه شما هی میری سراغ خوشحالی خانم، خوشحالی رو ولش کنید. این که من میخواستم تو بچه رو نگه نداری سوال منه، چرا تو که نمیخواستی نگفتی و چرا به من گفتی تو تصمیم بگیر؟ خب حالا به من بفرمایید، شما هم که رفتید درد دل کردید با مادر ایشون، کارا خراب شد، بعدش چی شد؟
خب بعد اوضاع بدتر از این شد که وقتی که من دومی حامله شدم و اینا خیلی پسر میخواستن چون خودشون هم پسر نداشتن، به قولی تک پسر به قول شوهر من، بچه من سونوگرافی رفتم ولی خب نخواستم جنسیت بچه رو بدونم و واقعا برام فرق نمیگرد، من حتی دختر بچه رو بیشتر از پسر بچه رو دوست دارم. بعد اینا
من میتونم شما رو
سلامتی بچه مهمه.
نه میتونم صبر کنید عزیز، آخ شما بین چقدر حرفای ضد و نقیض میزنید، من برام بچه فرقی نمی کنی ولی خب البته ترجیح میدادن دختر باشه. من البته نمیام ولی به حتما خدمت نیست،
منظورم اون نیست آقای دکتر، میگم یعنی یعنی چجوری بگم ترجیح هم دختر بود ولی خب واقعا این نبود که اگه دختر پسر بشه ناراحت بشم، ولی خب بعضی از آدم ها هستن که وقتی اونی که نمیشه ناراحت میشن. یعنی من اگه دختر پسرم میشد خوشحال میشدم، دخترم میشد خوشحال میشدم، دختر میشد خوشحالتر میشدم، ولی وقتی بچه من تو اتاق زایمان فهمیدیم که دختره، انگار آب یخ ریختن رو سر همه، یعنی حالا همشون بد شد. خب و حتی یک دفعه وقتی بچه من مثلا 2 سالش اینا بود، مادر شوهرم برگشت گفتش که به خود من، نه اینکه جلوی شوهرم، برگشت گفت تو برای سومی باید به یه تعیین جنسیت. خب منم گفتم من نه سومی میخوام نه تعیین جنسیت میکنم. خب در اصل که همه دختر خودشون یه دونه بچه دارن، دخترم هست، دوتاشون یه دونه دختر یکشون یه دونه پسر. ولی خب شما برای من حالا به سومی رسیدی، یعنی نسخه سومی هم برای من دیدن که باید تنگ جنسیت پسر، یعنی پسر. میام اوضاع خود هر چی گذشت و گذشت
حالا فرض کنید حالا اگر من جای شما بودم تو این شرایط بودم، وقتی ایشون میگفت حالا با دکتر با شوهرم صحبت میکنم و هرگز هم این کار رو نمیکردم، چرا باید جواب اون زن رو بدید؟
خب من گفتم از سومی نمیخوام، خب نمیخواستم، خب برای من خیلی چیز بود، برای اینکه ایشون در
سرکار خانم من به شما میگم شما چرا جوابش رو باید میدادید؟ مثل که یکی به من الان بگه برنامهاتون رو قطع کنید، من فکر کنید بلافظه توضیح میدم من برای چی برنامه هم قطع کنم، برای من چه اینجا میگم خیلی ممنون، برم برنامه هم قطع نمی کنم. من سوالم از شما اینه که این جنگ رو شما چرا شروع میکنید؟ که با جوابشون
یکی دو دفعه نیستش که ایشون مثلا فرض کن تو هر لای هر حرفی چند دفعه با آدم بگه که بچه بعدی نمیدونم پسر
خیلی خوب، شما که بچه دار نمیخواید بشید، بله ممکنه شمایی که پزشکی میدونید و همسرتون که میدونن جنس بچه رو مادر تعیین میکنه که مسئول شمایی، اون جنس بچه که به اسپرم پدر مرتبط به شما چه؟
حتی یه دفعه به من برگشتن گفتن که گفتم خب حالا کجا معلوم که پسر بشه، گفتن که خب دختر شد برو سخت کن.
من اصلا باور نمی‌کنم. عزیز من چرا شما باز رفتید دادگاه؟ من اصلا حرفم من میگم این مادر و این خانواده بیمار بیمار دیوانه دیوانه نادا، شما برای چی درگیر بحث باشون میشی که جنگ را بندازی؟ اصلا شما کی تعیین میکنه؟ شما تعیین میکنید تصمیم میگیرید که بچه رو چی کار کنید، انتخاب رو چی کار بکنید، بچه باشید یا مادرشون میتونه بره حامله بشه بچه بدن به شما؟ شما برای چی جوابشون میدید؟ شما به عرضم توجه نکردید، من دارم میگم شما هر چی دلتون راجع به برنامه من بگید من چیز اهمیت نمیدم، ولی من کاری که میخوام بکنم میکنم دست شما نیست. ای شما رئیس من بودید خب من یه شروع بحث میکردم که چرا برنامه رو میخوایی قطع کنید. وقتی شما تعیین کننده قطعی حتمی نهایی هستید و بدون رضایت شما هیچ اتفاقی نمیفته، شما چرا باید جواب مردم بدید؟ اونم جواب کسایی که میگه سابقه و پرونده داره، چرا بخواید دعوا را بندازید؟ شما بگید خیلی فکر خوبیه نکن. من هزار بار آدم ها من یه چیزی گفتن که این کار نکن، حتما همون موقع کردن. من گرفتاریم با شما اینه روی خط باشید برای که با مسئله دارید، برای که این مشکل بقیه هم هست، یعنی این نگاه هاست کار دست بوده، روی خط باشید بعدم یه فکر بکنید چرا شوهرتون حالا که میشناستش اون کارا رو کرده یا توضیحاتی برای به من بگید این مرد کیه، برای که من میخوام بدونم ما مشکل اون کجاست. شنگ رجمن با ما باشید.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار میباشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش میرسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
فرح جان؟
جان؟
امشب یادت نرا یه شام توپ توی رستوران رومانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید، امید خان کی باشن؟
هول نکن، امید بازار رو میگم، یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو.
برای پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف‌های ویژه از بهترین بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کرده؟ دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانه تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من بخیر هستم.
من سوالم اینه که واقعا همسرتون رو چگونه مردی میبینید؟
والا خیلی آدمی که تقریبا میتونم بگم همه فن حریفه، همه کار بلده، آدم فوق‌العاده زرنگی، قابل اعتماد، اهل سیگار، مشروب، اهل هیچی نیست. یعنی هیچ ایرادی من نمیتونم روی این مرد بذارم که بگم ایرادی داره. و تنها چیزی که توی این مدت همین بود، این بد اخلاقی ها و توهین ها و تحقیر ها و اینجور چیزا بود که اذیتم میکرد. یه چند تا به قول دروغ، نمیتونم بگم حرف، یه چند تا دروغ از لای حرفای خودشون، پدر شوهرم، خواهر شوهرم، که اینا رو تو به مادر ما گفتی و این حرفا در اومد و تازه فهمیدم که خیلی از کارهایی که من نکردم، اصلا نکرده بودم، به دروغ پشت سرم گفته شده بود که من این کارو به حقشون کردم و این بی احترامی به مادرشون شده. و من اگه همینجوری ماتم زد بعد از اینکه اینا رو فهمیدم که یه نفر زیرا مخالی کرده، که کسی که من بهش اعتماد کرده بودم و باش درد دل کرده بودم، این همه حرفو به دروغ که من نکردم در حقش به من گفته.
نه من مثال
نفهم. وقتی من اینا رو فهمیدم، یه دعوای بزرگی شد که جلوی همهشون به مادرشون گفتم که چرا این کاری که من نکردم و به گفتی که من کردم، یعنی جلوی همه گفتم که همه شاهد باشن. و اونجا یه دعوایی شد که به من گفت تو دروغگویی، تو الی، تو بلی، نمیدونم هزار تا حرف زد که دعوا شد. و ما بعد از اون قضیه یک سال قطع رابطه کردیم. تو این یک سال رابطه من و شوهرم خیلی خوب شد. نه دعوایی داریم، نه بی احترامی داریم، خیلی راحت هر حرف کوچیکی که قبلا دعوا میشد الان خیلی راحت حل میشه. بعد دیگه نه به من نگاه تحقیرآمیز میکنه، نه نگاه عاقلانه سفی میندازه، نه توهین میکنه، نه حرف بد میزنه. تمام مشکلاتی که تو این به قولی 7 سال داشتیم تو این 1 سال تموم شده رفت. حالا ترس من از اینه که اگه دوباره برگردم، شاید اون دروغایی که پشت سر من گفته میشه که این به ما اینجوری میکنه، این به ما بی احترامی میکنه، یعنی اون همه اونا دوباره اینو مثلا بخواد بر علیه من بشورونه که فکر بد در مورد من بکنه. چون من فکر میکنم هنوز رابطه من و شوهرم شکل نگرفته و حرفای این و اون باعث میشه که خب نظرش نسبت من یه خورده این برانور به قولی منفی بشه. و ولی وقتی که حالا احساس میکنم وقتی رابطه هم باهاش قوی تر بشه، اون چون خب ما نامزدی نداشتیم اول ازدواج، به قول با بچه بغل اومدیم خونه شوهر، خیلی رابطه همون شکل نگرفته. من حالا احساس میکنم من وقتی رابطم قوی تر بشه، محکم تر بشه با شوهرم، شاید حرف اون این و اون روش کمتر تاثیر بکنه. چون منم به شخصه اگه یه نفر بیاد خب در مورد کسی که خیلی نمیشناسمش هی چیزای منفی بگه، خب ممکنه نظرم نسبت بهش منفی بشه. حالا من منتظر
شما. نه عزیزم، نه، حرفاتون استدلالاتون درست است. شما چون صورت مسئله رو خیلی واقع بینا نمیدونم، ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم چه اینه، شما یک سالیست قطع رابطه کردید، رابطتون با همسرتون خوب، الان همسرتون انتظار دارن که به خاطر نوروز شما رابطه رو یا یه جوری سراغشون برید یا رابطه رو آغاز کنید. شما با محدودیت، با رعایت، بدون اینکه هیچ وقت خصوص تنها با اونا باشید، فقط در وقتی با همسرتون میرید، با همسرتون برمیگردید که هیچ حرفی زده نشه، جواب کسی رو هم نمیدید، توضیح هم به کسی نمیدید، رعایت میکنید، مواظبید، مراقبید، محترمانه با موضوع بر محترمانه مؤدبانه برخورد میکنید، میاد از توش چیزی در نمیاد، نه دوستشون بشید، نه پچپچ بکنید، نه خصوصی حرف بزنید، نه تنهایی با مادرشون با خواهرشون این ور اون ور بدید، نه تو بحثایی که ممکنه از توش چیزی در بیاد یه حرفایی بزنید، اگرم کوچکترین مخالفتی دیدید بحث رو شما تموم کنید، جوابم ندید، توضیح هم ندید، در سر درست نمیشه. چون بعد از اون همه
یه مثال براتون بزنم، مثلا ایشون وقتی میمدن خونه ما حالا برای دیدن خودشون، میگم قبلا هر هفته شاید یه دفعه دو دفعه خودشون تنهایی، یه زمانی که شوهر من خونه نیستن میومدن، یعنی نبودن، میومدن به قولی برای دیدن. خب حالا مثلا بچه من غذاش نمیخورد، حالا من یه دفعه اینجوری میکردم مثلا غذا تو بخور، حالا دادم نمیزدیم، فکر کنین داد میزدیم، مثلا اونو به من گله کرده بود که سر بچه داد میزنه، یعنی من نرم خونش. میدونی هر حرکتی یا چیزهای دیگه، خیلی حرفای دیگه که خیلی معمولیه و همه اینا یه جور دیگه پیچونده شد که من حالا من آدمی هستم که از قول سابقه قبلی میگم که توی فامیل به دختر مهربون معروف بودم که مهمون میومد خونمون میخواست یه به قول چرت بخوابه بالش و پتوش اول از همه من میذاشتم به قول زیرش سرشون.
شما چقدر با من آشنایی؟
میخوام توجه بکنم.
شما چقدر
آدم میفکر کنین که
سرکار خانم شما چقدر با من آشنایید؟ من اصلا این حرفا رو نشانه مهربونی شما نمیدونم. نه بی خودی این تبلیغات بذارید برای جمع دیگه. نه عزیز، نه اصلا این ماجرایی نیست، من اینجوری نمیبینم. ایشون هم شما وقتی میدونید، وقتی مادر شوهرتون میاد اونجا شما با بچه کمی بلند حرف میزنید و فکر کنه دارید با او ناراحتی، این برداشت خیلی عادیه تو جامعه رو، لطفا نزنید. شما
خب مثلا فرض کنید بعدش من دیگه بعد از اینکه حرفا به گوشم رسید که پشت سرم یه سری چیزای عوضی به قولی برداشت کردن، خب بعد اینکه می اومدن سعی می‌کردم که سرمو با بچه‌ها مشغول کنن، حرف نزنم، فقط هوا خوبه مثلا تموم شد، برای اینکه هر حرفی می‌زدم یه چیز دیگه توش در میومد. بعدم به من پیغام رسید که تو مثلا بی احترامی کردی و با ایشون حرف نمی‌زنی، چیز می‌کنی، سرتو با بچه‌ها گرم می‌کنی. ای بابا خب چه کار کنم، من وقتی حرف میزنم یه چیزی از توش در میاد، حرف نمیزنم باز یه چیزی از توش در میاد، یعنی حرف من در حد همین شد که خب خوبین، هوا خوبه همین، و این هم باز بی احترامی حساب شد. میدونی الان هم میترسم که اگه من رابطه رو شروع کنم ایشون برای دیدن نوه‌هاشون به این بهانه بیان خونه من به وقتی شوهرم نیست، و باز من اگه همین حرکت ها رو بکنم باز از توش یه چیزی در بیاد، یه گله دیگه به شوهرم برسه، و وقتی میاد خونه من کاملا متوجه میشم.
بله شما
متوجه میشدم، یعنی چون اصلا یه جوری قیافش ناراحت و مثلا یه جوری میشد، بعد میفهمیدم از تو، بعد که دنبال دعوا بگرد، یعنی بعد که دعوا میشد از توش یه چیزی در میامد که رفت پیدا میکرد به مادرش.
نه شما بعد از اینکه مادر ایشون میامد و میرفت، وقتی همسرتون میامد هر نوع بدرفتاری ایشون رو به مادرش مرتبط میکرد.
نه موقعی که مادرش میامد، میگم ایشون بعضی روزها، نه که همزمان با اومدن مادرشون.
نه عزیزم من فهمیدم شما سرکار خانم، مادر ایشون صبح ساعت 9 میامد، ساعت 10 میره، همسر شما ساعت 6 میامد، وقتی همسر شما می آمد هرچی بد اخلاقی می کرد شما به حساب گزارش مادر از ملاقاتش با شما می زشت. تیپ روانیتون پیداست، استدلالاتون پیداست. شما الان منو مثل یه بچه 4 ساله می خواهید گول بزنید که من اگر بیاد عزیز من بذار به شما بگم گولتون کجاست. من وقتی که مادرش بیاد اینجا اگر به بچه بگم یه ذره بگم چرا شیرتو نخوردی، بعد میره میگه عمدن بد اخلاقی. وقتی میرم با بچه ها مشغول میشم میگه رفتم اونجا به من اعتنا نکرد. من نمیدونم چی کار کنم، با بچه پردوش حرف بزنم یه چیزی از توش در میاد، پردوش حرف نزنم یه چیز دیگه در. شما بنابراین یک دنیای سیاه و سفیدی دارید که آدم ها یا دوستن یا دشمن، آدم ها یا درستن یا غلط. این نگاه شماست عزیز. شما خیلی راحت میتونید دوستتون بیاد، همین بهانه‌ای هم که شما میگید بگیر. اصلا من حرف شما رو در خصوص مادرشون قبول دارم. یه ذره این میانه این وسط رفتار کنید که ایشون اون برداشت نکنه. اما اصلا ایشون میتونه بره بگیره به من فحش خواهر داد ای آدم میخواد دروغ بسازه. پس بنابراین فرقی نمیکنه. بعد مثلا میتونه بگه شاینم پشت سرم رفته به یکی دیگه گفت. اونم نمیتونم بگم چون من قسم داده که نگم. ببینید عزیز، شما تو این جنگ برنده نمیتونید بشید. شما اگر الان دوست کردی من تلفن کردی، دو چیز رو مجبورم بهتون، این نگاه شما و این نظر شما کار دستتون میده. اگه دلتون خواست صحبتهای من یکی دو دفعه بشنوی، نه اینکه تو صحبتهای من حرفیه، فقط یه نگاه متفاوت رو به زندگی شما میبینی. دلتون خواست اون رو انتخاب کنید، آسوده میشه. دوم، من بر اساس نگاه متفاوتم، نه به خاطر توضیحات شما، به شما میگم شما به خاطر نوروز اونجا تشریف میبرید و نترسید که اگر مواظب و مراقب باشید اونا از توش چیزی در میارن و همسر شما در سن 48 سالگی پزشک متخصص تحت تأثیر حرفای دروغ اونا، کسی که بعد از 7 سال شنیدن حرفای اونا که شما کاری نکردید، اونا که حرف همچنان میزنن، رابطه چون قطع شده شما رابطتون با هم خوب. من رابطه علت و معلول اینا رو نمیفهمم. تمام شوهرها وقتی که زنشون با خانوادهشون رابطه نداره ناراحت تر میشن، بیشتر آزار میدن همسرشون رو. همسر شما میگید عکسش شده. من به دو تا دلیل مرتبط میکنم، یا اصلا این گزارش و نظر شما نه قبلش نه بعدش واقعی نیست، دوم این که همسر شما یه خشم و کینه سنگین شدید نسبت به مادر و پدر و یا خواهرش داره و بنابراین با چاقوی شما که بهش میگن emotional cut off خودشو از اونا بریده. این دوتا احتمالی که میبینم و الا اصلا معقول و منطقی نیست. یه زنی در حالی که بچه 8 ساله و 4 ساله نیمه داره، دوتا دختر با شوهرش برن خونه مادرش و اون نره، رابطه زن و شوهر با هم عالی شده باشه ظرف یک سال بشه، شما ما رو بهانه کنین فعلا نمیخوام برم چون میخوام رابطه خیلی دیگه محکمتر بشه که خاطرم آسوده بشه که به هم نمیخوره. گویی من مثلا تازه تو از کودکستان در اومدم. ولی استدلالتون قبول. الانم عرض من خدمتتون اینه که عزیز، شما دست از این جنگ بردارید. دشمنتونم باشن، دروغ میگن بگن، مزخرف میگن بگن، همسرتون تحت تاثیر قرار میده بده، همسر شما بد رفتاری میکنه بکنه، شما رفتار عادی معمولیتون بکنید، این تنها راهتونه. چون اگر بخواید مقاومت کنید و مخالفت کنید و یا رابطتون رو با خانواده همسرتون با توجه به اینکه اونا 30 سال امریکان و 15 سال شوهر شما اونجاست و سه تا خواهر و یه پدر و مادر هستند و خانواده شما در ایران هستند، شما در اینجا آخر کار میمونید با قانونی که به شما میگه 50% اوقات دخترتون رو ببینید، دختراتون رو یا نه نکنید. به نظر من شما جنگ رو تموم کنید. هر اندازه اونا تیر اندازی میکنن و به بهانه اینکه شاید تیر بندازند و تیر به من بخوره و تفنگ بدن دست همسرم و همسرم منو بزنه، نکنید عزیز. شما اگر این جنگی که راه افتاده، نمیگم شما راه انداخت، این جنگی راه افتاده رو شما توش نبازید، همه زندگی زناشویی و زندگیتون رو میبازید. جنگ رو ببازید، بذارید خانواده اونها پیروز و سرفراز و سربلند بیرون بیاد. برید سراغشون، مواظب و مراقب باشید، محترمانه مؤدبانه عمل کنید، جواب ندید، توضیح ندید، از حق خودتون دفاع نکنید، بذارید اونا کارهای بد رو بکنن و بذارید ببینید همسرتون چه میکنه. ولی اگر شما بخواید به بهانه این که الان رابطه ما خوبه پس من بهتره با اونا رابطه نداشته باشم، این وضع رو ادامه بدید، من به شما قول میدم ظرف یکی دو سال آینده اگر تنها احتمالی که هست که همسرتون خشم و تنفری که نسبت به خانواده داره رو الان شما رو بهانه کرده کنار بذاره، بعد همه اونا روی شما میریزه و بنابراین شما خودتون با خودتون مسئله خواهید داشت. بیاد بیرون، مدیریتتون رو، عقلتون رو به کار بندازید، هوشتون رو به کار بندازید، بی خودی گزارش به کسی ندی، لطفاً با هیچ کدوم از دوستانتون و خانوادتون درباره این موضوع حرف نزنید، چون شما با حرف زدن با اونا به نوعی که با من حرف زدید بقیه رو تحریک میکنید، خودتون رو برانگیخته میکنید، میرید به جنگشون. نکنید. من تمام مدت هی کوشش کردم آب بریزم رو آتش شما، تمام فامیل و دوستان عزیز شما فقط با بنزین میان خدمتتون، به دلیلی که میدونم ماجرای ایران و ایرانی سر این موضوع چیه. نکنید عزیز، شما محترم مؤدب با اونا برخورد کنید، بذارید اونا هرچی در شما خرابکاری کنن، بگذارید اونا در ظاهر و باطن فکر کنن همه چیز رو بردن، اون وقت است که شما زندگی رو بردید، بچه هاتون هم به آرامش و آسایش میرسن، زندگی زناشویتون هم به خطر نمیاد.
آقای حضور، این حرفایی که میاد به گوش آدم میرسه که پشت سر آدم به دروغ به ناحق میگن، خب واقعا آدم میسوزونه.
بذارید من به شما بگم، میشه شما الان رو خط رادیوی واقعا ازتون خواهش کنم چند تا فوش من بدید اصلا منو نسوزونه بخندم؟ خانم ول کنید این حرف هایی که به گوش انسان میرسه بعدن انسان را میسوزونه. من نمیدونم از تا حالا من حرف سوزنده ندیدم، فلان سوخته دیدم اما حرف سوزنده ندیدم. روزتون بخیر. خیلی خب همین نگفتم خودید به هر حال میدونم مسئله شمایید، خیلی مواظبتون بودم که بگم جنگو شما را ننداختید، حالا به تو میگم با این ایدا جنگ یه مختصر آبرویم که من از شما حفظ کردم.
توضیحاتی که توی 8 سال بدم شما میفهمین جنگ چجوری.
ابداً قبولتون ندارم، ابداً قبولتون ندارم، میدونم داره چه میگذره، من از این گرفتاریا و بازیا متاسفانه با خبرم. مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، هر وقت این مشکلات رو باختید زندگی رو بردید. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی از شما، روز خوبی داشته باشید.
مرسی از شنگ و رجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
این داستان واقعی مجلس من زن های با معبول سمیش رامین آیانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آیانهای مدل بالا، میخوام برو به آیانهای با کریستوفات کنم رامین آیان، مشاور آشنا رامین آیان. مامم از فلک کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آیان رو بگیر.
شما هم به جا
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه اینستیتیوت is not affiliated with Radio همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من میخواستم در مورد رابطم باهاتون مشورت کنم. حدود 7 ماهه که من با پسر آشنا شدم و رابطم خیلی خیلی خوب داره پیش میاد در حال حاضر. منتهی چیزایی هست.
صاحب آخه شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالشه؟
24.
ایرانی هستن یا نه؟
نه نه، در ایرانی.
شما از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
خب ایشون کجایی هستن؟ کانادایی هستن یا
کانادایی؟ کانادایی.
شما چه مدتی از کانادا هستی؟
4 ساله.
اومدید برای در کانادا برای چی عزیز؟
من اقامت دارم توی کانادا، منطقه از سال اول که اومدم اینجا درسم شروع کردم.
چی خونده، چه میکنی؟
دانشجوی موسیقی هم دارم، برای آهنگسازی میخونم.
شما قبلا در ایران چی میخوندی؟
توی ایران نتونستم برم دانشگاه.
این آقایی که هست چی خوندن، چه میکنه؟
الان 4 ماهه که فارغ التحصیل شده توی رشته سیاست و میخواد که برای خبرنگاری درسش رو ادامه بده، مسترش رو بگیره.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر کوچکتر دارم که 20 سالشه.
خانوادتون کجا هستن؟
پدر مادرم اصلا جدا شدن، مادرم همینجا توی شهر من زندگی میکنه، پدرم ایرانه.
چه مدتی است پدر مادر جدا شدن؟
از سالی که ما اومدیم، 4 سال.
اون وقت شما با مادر زندگی میکنی؟
نه، جدا زندگی میکنم.
خرج زندگیتون از کجا میاد؟
من خودم کار میکنم و لون گرفتم از دانشگاه.
چه کاری میکنی؟
من تدریس موسیقی میکنم برای بچه ها همزمان توی یه رستورانم کار میکنم.
اوکی، خب این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
یه برادر کوچیکتر داره، اونم 20 سالشه، 4 سال تقاعد شده دارن.
با کی زندگی میکنه؟
بله.
اون با پدر مادر زندگی میکنه یا جدا زندگی میکنه؟
نه، اونم جدا زندگی میکنه.
فکر میکنی چه درآمدی داره؟
درآمدش خوب نیست. الان مثلا از راه نویسندگی پولش در میاره. در حدی که میتونه اجاره زندگیش، اجاره خونش رو بده، ولی درآمد خیلی خوبی نداره.
خب حالا چه خبر از بینتون؟
قضیه اینه که من رابطه‌مو خیلی دوست دارم. اول رابطه‌ای که واقعا دارم جدی بهش فکر میکنم. مسائل کوچیک کوچیکی که میگم الان خیلی جدی نیست برام، ولی میترسم که در آینده دامنگیر رابطه‌مون بشه. یکی اینه که مثل اینکه در گذشته OCD داشته و من یه چیزایی میبینم که هنوز حس میکنم که هنوز توش هست. مثل اینکه مثلا بعضی وقتا شروع میکنه زیر لب دعا گفتن، مسیحیه و حالتیه که نمیتونه جلوشو بگیره. یعنی مثلا بعضی وقتا توی یه جمعی هستیم ولی شروع میکنه زیر لب دعا میکنه و یه کمی یه حالت زنندهی داره، ولی میتونم بفهم که خودش نمیتونه جلوشو بگیره. یه بعضی وقتا که جلو لپتاپش که نشسته شروع میکنه انگشتاشو میزنه روی لپتاپش و زیر لب یه چیزی میگه. من ازش پرسیدم که این چیه، میگه که OCD من با این قضیه کنار اومدم ولی راحت نیستم که باهاش در مورد زیاد صحبت کنم. یکی این مطلبه که حالا نمیدونم اگه شما سوال داشته باشین الان پرسش شاید بهتر بتونم توضیحش بدم.
آخه اینا که ای با ایران از امنا تا مرز بیماری میره. شما اومدید کیو پیدا کردید؟ یکی از کردیم تو جلوه هر لب خودشو بگیر شما کنید دعا میکنه آدم بگه جلو خود. آخه آدم اینم که OCD را در اقل وقتی آگاهی میتونه اون کارو نکنه یا به تاخیر بندازه. ایشون تو جمع شده.
شما این چیه؟ این
چه دیوونگی؟
چون که تنها موردی که من ازش دیدم اینه. مثلا این نیست که OCD من چیزایی که خوندم مثلا کسایی بوده که کسایی هم که در مورد نظافت مثلا obsession دارن یا این هیچ کدوم از اینا نیست. تنها چیزی که من ازش دیدم اینه. یا ازتون میخوام که برم به این که رو چه چیزایی دیگه با فوکوس کنم بگم ببینم که چقدر این قضیه جدیه.
بسیار جدی عزیز. شما مثل که گوش نمیخواید بدید. من به شما میگم آدم OCD هم میتونه جلو خودشو بگیره. ایشون جلو خودشو نمیتونه بگیره. تو مهمونی که برای چی دیوونه است؟ یادم همجوری شد نتونه جلو لب و دهنشو بگیره بیخود دعا میخونه. دعا برای چی میخونه؟ مثلا این همچی باور یعنی چی؟ با دعا میخواد چی کار کنه؟ یعنی شما با یه بیمار رو برو هستید. پس شما هم خوشش اومده باید دیوونه باشه پس. بعد از شما 3 سال کوچیکتر، کاری هم نداره، درسی هم نخونده، درآمدی هم نداره. رابطه خوب یعنی چی؟ یعنی رابطتون خوبه یعنی چی؟ مثلا در چه زمینه خوبه؟ گفتگوهای شما درباره موضوعهای مختلف مثلا چیه؟
من رابطه‌مو دوست دارم باش برای این که در حالت بازم سمیترین دوستیه که دارم. من 24 ساعت هم که باش باشم و راجع هر چیزی با هم دیگه حرف میزنیم، هر جایی که میریم به هم خودش میگذره. 24 ساعت هم که با هم دیگه باشیم حرف داریم واسه گفتن. من خودمو
ممکنه به من بگید نظرش راجع به دعا و گفتن دعا چیه؟
بعضی وقتا میگه که اگر که دعا نکنم این چیز میاره، بد شانسی میاره تو زندگی. برای همین مثلا قضا که سفارش میدیم قبلش میگه که حتما باید دعا بخونم برای اینکه ممکن همیشه این شانس نداشته باشیم که بتونیم مثلا قضای خوب بخوریم. چیز مثل این.
خب این باور درستیه؟
که با
دعا بخور. با شما که باش بحث میکنید چرا به یه نتیجه میرسید که مرد در فاچ یادم دعا نکنم؟ در افریقا مردم دعا بخونن جوری غذا میاد؟ دعا چه ارتباطی داشته به غذا؟ نیمی از مردم دنیا از گرسنگی مردن. آخه ببینید عزیز، شما چه بحثایی با هم میکنین؟ یه آدم میخواد سیاست خونده و میخواد روزنامه نگار بشه اینقدر سطحی به موضوع نگاه میکنین؟ خب این که بحث این بعد درباره این که آدم میره به بهشت و جهنم چی فکر میکنه؟
همونجوری که مسیحا فکر
میکنه. خب فکر میکنه شما میرید به جهنم چون مسیحی نیستی؟ شما اگر میخواید دنبال این آدم برید بس برای چی هستن سوال میکنید عزیز؟ شما تو زندگیتون معلومه اول تصمیمتون رو میگیرید بعد کاری ندارید به دلایل، یعنی یه نگاه کاملا غیر واقع بینانه است و این با هنری چه ارتباط نداره. هنر اساسش واقعیت، بعد آدم میتونه تو شکوفا بشه. شما اول تصمیم گرفتید این خوبه، بعد همه چیز نادیده گرفتید. یه کسی با شما بیاد بیرون فکر کنه که اگر دعا نخونه اتفاق بدی میفته، بعد منتقد باشه شما میرید جهنم، هنوز کنار شماست، بعد شما میگید رابطه خوبی داریم با هم، او بهشتی شما جهنمی. کاری هم نداره، درآمدی هم نداره. بعد از طریق نویسندگی، نویسنده کجا چیز می نویسه که پول بهش میده؟
فریلنس رایتر، مقاله آنلاین میگیره.
راجبه چی؟
اکثرا دانشجوهایی هستند که کمک میخوان واسه ایسای نوشتن، یا کسی هستند که کارای وبلاگ نویسیه، اکثرا کسی هستند که تعداد لغت بهش میدن که یه مقاله با اون لغت ها واسهش بنویسه. خیلی پلیه، چیز نیست، تخصصیه، هیچ کار تخصصی نیست. مثلی
چقدر توی کار ورزشه؟
هفته دو بار تنیس بازی میکنه و
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همین، من روی این قضیه نگرانم که خب شما راست میگین، یعنی بعض اخوات
شما خالی و تنها هستید، دنبال یه آدم بیازار میگرید. از بس هم تو زندگیتون با یه مقدار مشکل و مسئله و اینا روبرو بودید عزیز، همه اینا دست به دست هم دادی. مثل آدم ایمونه که در به در دنبال یه رخت خواب یه جایی میگره بگیره بخواب. بنابراین محل استراحت و راحت شماست، آدم کاری به کارتون نداره، خیلی درگیر با شما نمیشه. به عنوان یه پسر و دختر با همید، به هر حال یه احساسی که به زن و مرد بودنتون مرتبطه به نوعی ارضا میشه. بعدم زندگی شما خالی نیست، بعدم برای یه کسی که تازه آمده موضوع زبان انگلیسی و یه مقدار شناخت اون محیط و آدم ها و اینا براش جالبه، ولی روی این آدم که شما نمیتونید حساب رابطه جدی بکنید. بله، این آدم توانایی اداره و کنترل خودش رو نداره. یعنی شما چیزایی که من میگید موضوعای نگران کننده خطرناکی عزیز، اینا علامت سلامتی آدم نیست. و بعدم شما یه بیمار افتادهی پیدا کردید، مثل آدمی که تا به حال مثلا شما رو کتک میزده، حالا دست و پاش قطع شد، حالا شما دیگه احساس امنیت میکنید، کنار این شما احساس امنیت و آرامش میکنید، نگرانی ندارید. ولت شما اینه که او به اندازه کافی نگران هست. بعدم یه زمینه‌های ذهنی دارید که خیلی مخالفت و مقاومتی به گونه‌ای که من با شما داشتم در جهت دعا و ایناش نداریم. خب دعا می‌خونید، بعدم وقتی میگم اون باور می‌کنم مثل همه مسیحی‌ها، یعنی یه جوری عیبی نداره دیگه. خب مثل بقیه نه که مسیحی‌ها عیبی دارن، یعنی می‌خوام بگم یه پوششی درست بشه که خب هم مثل همه جوان است، مثل همه آدمای پولدار است، مثل همه آدمای فقیر، یعنی با این طریق مشکل و مسئله رو می‌کنه. خب پس کس گرفتاری است؟ مثل که من برگردم بگم این آدم اینجوریه، بگیم خب مثل همین معتاد هست، خب حل نشد مثلا، یا این هم مثل همین مرد هست کتک میزن. خب این که ما داریم رجبه یه عیب صحبت میکنیم به بهانه این که مثل بقیه است که مشکلی حل نمیشه، چون تای دلو میکنم بگیم خب بقیه هم مثل این هن، پس فرقی وجود نداره، پس این هم خوب. یعنی این استدلالیست که شما میخواید بکنید و نکنید. رابطه بخواید با هم دوست باشید باشید، ولی جدی نگیریدش، به جایی هم نمیرسه. بی خودی او رو هم به خودتون علاقمند نکنید، چون او اگر به شما گیر بده ولتون نمیکنه، بعد میتونه مسئله بشه. برای که این آدم ها با این حالت ابسشن یا در دوستی یا در دشمنی که ول نمیکنه، همینجوری میرن تا از پا در. بنابراین مواظب باشید، اون ابسشن علامت خوبی نیست. اون سیستم یه سیستم مضطرب وحشت زده است که دست به مانورای کاملا غیر ضروری میکنه که از سر اجبار و تکرار برای آرام کردن مغزش، ولی مغزی و موجودی نیست که در اختیار و کنترل خودش باشه.
مرسی، من جوابمو گرفتم. افر این
آدم ها خودشون رو
خودشون
رو نه، اینا احتیاج به دارو دارن،
یعنی درمان قطعی واسه یه استیدی
هست در حال به موارش هست و رعایتش هست، ولی اگر شما فکر کنید درمان بشه خوب میشه بعد به درد میخوره، فراموشش کن. من میترسم اگرم بگم خدای نکره خدای نکره میمیره، میگه دوباره ممکنه برگرده در قالب وقت من میتونم برم پیداش کنم. به هر حال دختر یه ذره مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی ممنون
دکتر، خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو مقدس، سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسه.
و صدای قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد. باران
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. مرسی از وقتی که بهم دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من پرسشم در مورد ادامه تحصیل در آمریکا هستش. من تا قبل اینکه بپرسم ازتون، یه خانمی سوم مارچ از تهران تماس گرفته بودن باهاتون دنبال شوهر میگشتن، خواستم ببینم کالر آیدیتون رو میتونی چک کنید ببینید شمارشون هست یا نه.
آره بعدی گفتن شوهر نمیتونه دیوانه باشه، من شما کالر آیدی شما رو چک کردم دیدم شما به درد ایشون نمیخورید. مرد شوهر اینجوری قسطی تلفنی رادیویی هم اصلا به درد نمیخورم تا گفتنش به درد نمیخورم.
نه من تو بهتر همون خیلی به خاطر خودتون گفتم.
نه من مطمئنم
سلیم ازدواج میکنی، گفتم عروسی یه جا بگیریم از اینا بیاد.
نه سر تو همون بهتره کنار دوستان اونجا بمونی چهار تا بگیری، اینجا جاد نیست. چند سالت عزیز؟
بنده 27 سالمه.
چی خوندی تا به حال؟
بنده بشلور کامرس گرفتم از هند، پارسال یک بار مزاحمتون شدم از هند اگر خاطرتون باشه یا نه نمیدونم، بعد جی پی ای همیشه حدود 3 هستش، یه ذره بالاتر از 200 ایناست. از لحاظ مالی مشکلی ندارم، هدفم اینه که بیام آمریکا ام بی ای بخونم توی دانشگاه خوب. بعد هنوز جیاری و جیمت امتحان ندادم، جیمت که اصلا ایران برگزار نمیشه، احتمالاً همون جیاری رو بدم، ولی سطح زبانم خوب هستش. مضاف بر این که به خاطر اینکه بچلر من انگلیسی بوده، دانشگاه انگلیسی زبان دیگه از من امتحان آیلتس و توفل و اینا نمیخوان.
نخواه اگرم بخواه اون رو پس بکنی، ولی عزیز جیمت و جیاری هر دو رو باید بگیری، بر این که برای دانشگاه خوب ام بی ای بدون جیمت با جیاری تنها مگر پرفکت سکور و اینا بگیری پکر میکنم کافی باشه.
اینطور که من تو سایت های استنفورد و هاروارد و اینا دانشگاه خوب رفتم، فقط میبینید یه خود شیطان رفتم دیدم، گفتن که جی آر ای هم قبول میکنیم کنار جی مت، اگر شما فقط جی آر ای خالی هم امتحان بدید مقبول هستش.
نه ببین عزیز نمیخوام، اولا با 3 پوینت اونجا نمیتونی بری.
مرسی. خب
اونا بیش از اینن، یعنی من میدونم مثلا فرض کنین حتی دانشگاه هایی که در اون رده استنفورد و هاروارد و اینا نیستن پایین ها هستن 4 پوینت استیودنت کمتر رو، یعنی فقط باید 4 پوینت باشه یا یه توضیح داشته باشه چرا یه نمرت به جای A B شده و این شماره یک. بعدن
البته کلاس پروف ببخشید جان میفهمید.
بعدم عزیز با وجود همه اینا یه ذره ببین، مثلا پسر خود من معدلش بود 3.93 از UCLA، رفته دکتراشو از دانشگاه کلمبیا تو لا گرفته، جزء تاپ 10% بوده، اومده اینجا وقتی که اپلای کرده برای UCLA که بره اینجا MBAش رو بگیره با اون زمینه که از خود UCLA داشت و با 178 LSATی گرفته بود، با پرفکت اسکور GMAT اونجا میتونست بره، یعنی راحت میتونست بره، یعنی بخوام بگم این دانشگاه تا UCLA که احتمالاً در مقام مقایسه با هاروارد و استنفورد در مرحله بعدی قرار میگیره یا اینجا USC به این راحتی ها به تو این جاها جا نمیدن عزیز. یعنی میخوام بگم ببین عزیز، علتش رقابت سنگین و شدید اینجا پرهام توی این UCLA که میرفت، مثلا یه تعداد زیادی پزشک بودن، یعنی اینا با تخصص اینا اومدن این MBA بخونن، یه عده زیادی دکترا داشتن در رشته های مختلف، آمده بودن اینجا MBA بگیرن. یعنی MBA این دانشگاه هاست، علاوه بر اینکه دانشگاه دانشجو باید بسیار ممتاز و متفاوت باشه، یه مقدارم سابقه کار هست. یعنی پرهام همینجا 2 سال در یکی از فرمایی که 700 تا وکیل بودن کار میکرد، اونم با حقوق بسیار بالا، اونم با اون سابقه، گفتم اون دوتا مدرکی که داشت. بنابراین چون نمیخوام بی خودی دنبال یه امید واهی بدی با 3 پوینت، اونم از هند، هند تو 2-3 تا رشته فوق العاده‌ن، توی آمار، توی فیزیک، توی ریاضی، حتی توی زمینهای خاص پزشکی، ولی در برخی از زمینه‌ها نه. بعدم با 3 پوینت نشون میده که تو خیلی درس نخونی. بعد جی آر ای و اینات باید بره توی پرفکت سکور. عزیز پرهام
مثلا من تو کلاس پروفایلش نگاه کردم، میدینشون 730 بود.
خب اینا چیزهای دیگه هم دارن عزیز، یعنی اینا بعد مثلا فرض کن طرف خودش از مثلا از پرینستون اومده، از هاروارد اومده، از یل گرفته، اومده از MIT گرفته اومده، و بعدم دانشجوی خوب اون رشته ها بودن. شما گفتی لیسانس تو چی عزیز؟
کامرس.
خب اون خیلی چیزی نداره. یعنی ببین اینا رشته های تو اگر مثلا فرض کن ریاضی بودی میتونستم به یه نگاه دیگری بکنم، ولی رشتهایی که ذره جنبه عمومی داره نه. اینی که من پیشنهاد میکنم تمام بهتر ازدواج کنی همونجا بمونی، من شوخی میکنم چون اونجا شانست کمی بیشتره.
محبت داری باشه چش، فقط این کالر آیدیتونو و زمان دستان را بندازم.
نه حتما را بندازم. بنابراین عزیز به نظر من بیا اگر میخوای MBA بخونی برو تو دانشگاه درجه 2 یا 3.
خوب.
ولی برای این کار تو باید یه مدتی، شاید 6 ماه 1 سال رو در مسیر جیار یا جیمت بگذرونی، چون ملاک تو اون دوتا خواهد بود و الا به اون نمره نگاه میکنم میگن خب خبری نیست. بگذار ببینیم حالا این دانشگاهی که کم راجبش میدونیم یا خبری نیست، بذار ببینیم اون امتحان عمومی جیار یا جیمتش چیکار کرده، بر مبنای اون راجب تصمیم میگیره. بنابراین ولی بعد یادت باشه سطح رقابت بسیار بسیار بالاست. ماجرای زبان تو هم نه اینکه از نظر حد اقلا مسئله باشه، از نظر حد اکثرا مسئله است، چون اینجا بعدا تو رقابت تو باید در گروهی و یا با گروهی داشته باشی که زبان انگلیسی زبانیست که باش میتونن خوب بنویسن. به دنبال حد اقلایی که من امتحانی رو پس کنم نباید، چون اینجا ببینید دانشگاه های بزرگ امریکا هم کفشون خیلی بالاست برای ورود، هم سقفشون خیلی بالاست. بسیاری از دانشگاه هستن در امریکا که سقف بالایی ندارن یا کف بالایی ندارن، برایتی میشه بهشون وارد شد، برایتی میشه از جو فارغ التحصیل شد. دانشگاهی هستن که نه کف دارن نه سقف دارن، خیلی از دوستان ما از اونجا مدرک گرفتن، برای کاری به اون ندارم. به همین جهت است که شما توی اون رده عزیز اپلیکیشن تو در مقام مقایسه با فرض کن من میدونم مثلا دانشکده روانشناسی دانشگاه در UCLA مثلا 1200 نفر درش، مثلا یه سالی که من در جریان بودم شرکت کردم، 700 نفرشون 4 پوینت استیودنت بودن، ولی از هاروارد بودن، استنفورد بودن، ییل بودن، برکلی بودن، کلمبیا بودن، دوک بودن، شیکاگو بودن، نیویورک بودن، MIT بودن، یعنی اینا با 4 پوینت از اینجاها اومده بودن و بچه‌هایی هستن که هم باهوشن هم درس خونن هم بسیار علاقمند با پشتکارا و بعدم یه عالمه تو پروژه‌های مختلف بودن. تو فقط میتونی پروژه مثلا زنیابی و شوهریابی تو اضافه کنی بهش.
اینو دقیقاً بله
خب برای اونم انتخابت میکنن، ولی برای رشته‌های مثلا خانه‌داری و اینا به درده. نه اگر میخوای MBA بخونی عزیز اون دوتا زمینه رو قوی کن، یا بیا برای نمیدونم الان ایران هستی اگر بتونی یه جای
ایران. آره من
خب اگر بتونی
چون درآمد پدرم خوبه، من برای همین شیدا شدن یه خورده هوا برم داشته بیام اون
بر. نه من مسئله نمیبینم عزیز، یعنی نمیخوام به تو بگم این راه به روی تو بسته است، ولی این راه راهیست کمی سربالایی و سخت. اونم برخی از اوقات آدم باهاش بزرگ میشه. یعنی مثلا من از کودکی اهل کتاب بودم، اهل مطالعه بودم، به دانشکده خوب رفتم، دانشگاه خوب رفتم، با نمرات خوب فارغ التحصیل. یه زمانی است که نه، من این فرصت ها رو در ایران نداشتم، تو هند نداشتم، به هر حال به خاطر شرایطم بوده. معناش این نیست که نمیتونی برسی، ابدا من حرفم این نیست، میتونی برسی، ولی باید همه راه ها رو بیای. میانبری در کار نیست. ببینید تو این رشته ها عزیز ابدا میانبری در کار نیست. یعنی اینجا یا باید خوب باشی یا هیچ. درسته که در اون رده های بالا ممکنه یه انتخابی که مثلا 20 نفر رو میخوان تو جزء 25 نفر باشی، پس اون 5 تا باشی نباشی، ولی نمیتونی تو 250می باشی، اونجا اصلا راهی نداره. و به همین جاست که وقتی تو نگاه میکنی به قسمت انتخاب دانشجوشون، همینقدر که در یه زمینه یه حد عقلی باشه اصلا از سیستم هست میشن و بنابراین اصلا وارد گفتگو راجع به اونا نمیشن، ولی وقتی میرسن به دانشجوهای بسیار برجسته اون وقت است که اون مقایسه ها و مسائل تو این زمینه. بنابراین من پیشنهادم به تو اینه که بیا و برو تو چارچوبه. اگر میخوای MBA بخونی اون پایه تو قوی کن که بتونی بیای تو دانشگاه‌های خوب. و بعدم برخی از اوقات همینقدر که از یه جای خوبی فارغ التحصیل بشی، جز دانشجویان برجسته اونجا باشی، ضمناً میدونی اینجا دیگه باید فقط با مدرک نمیشه رفت، یه مقدار مصاحبه‌ای که داری، دادن طرحایی که داری، پروژه‌ای که داری، به تو چیزی میدن که خب برو اینو درستش کن و بیا. و باید اون توان داشته باشه و این میل به خواندن و دانستن باشه. چون ببین ما در ایران یه مقداریمون دنبال مدرک و خب ماجرای مدرک خیلی فرق میکنه با ماجرای دانشجویی. بود که من در ایرانم سر کلاس ها خیلی از وقت میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، دانشجو نبودن. این دانشگاه ها دانشجو میخواد. دانشجو به معنی واقعی کلمه. من میتونم بگم الان حتی پرام که بعد از این دوتا الان دکتراشو برکلی داره، به جرات میتونم بگم شاید 15 سال 16 سال هفته 100 ساعت خونده. یعنی این کارا تفریحی
کار فولتایم هم بیشتر
حتی منه حتماً عزیز، حتماً حتماً. برای که اینجا اگر تو سطح ببینی، ببین فرض کن که تو میری همین سه شنبه، همین جمعه شنبه سمینار بود، UCL پرهام اینجا بود، ما مثلا 50 تا از استادان اینجا بودن، اینا هر کدامشون مثلا 100 تا مقاله عمیق علمی مثلا ظرف 5 سال گذشته 10 سال گذشته نمیشتن. و پرام برای که بتونه تو گفتگوی با اونا شرکت کنه باید همه اینا رو میخون. وقتی میره اونجا این استاد از هاروارد اومده یا از یکشون قبلا برکلی بوده بعدا اونجا استاد هاروارده، مثلا هر تمام مطالب و مقالاشو باید میخوند و خونده بود که وقتی میشینه اونجا با این بحث میکنه و صحبت میکنه بدون این بک‌گراندش چیه. یعنی به خاطر اونا باید میخوند برای گفتگوی باشون. یعنی باید هرچه اون نوشته رو میدونست تا بتونه یه ارتباط معنیدار برقرار کنه. از این کاری که امتحانی بدیم و شب امتحان بخونیم و اینا نیست از دم. برمجاست که فرض کنین بچه‌هایی که از دانشگاه شریف میان، اینا بسیارشون تمام عمر و زندگیشون علاوه بر هوش و استعداد یه درس سنگین بوده که بعدن به این دانشگاه راه پیدا میکنن و دانشجویانی هستن که واقعا میدرخشن. ولی اگر شما به سابقه شون سرفرازدار از بحری هوش 150 و 160 و 170 شون نگاه کنی، بعد میبینی که مثلا روزی 12 ساعت 14 ساعت خونده و این کار مثلا 5 سال ادامه داده و حالا میتونه بیا دوره فوق لیسانس یا دکترا بشه. اینه که قبولش میکنن با یه زمینه و استعداد فوق العاده و یه پشت کار و یه هدف مشخص معین و آماده برای خوندن و برای کار کردن، نه یه جوری به اصطلاح با ناپلئونی نمره بگیره و بزنه و بره و به هر حال مدرک بگیره. نه، مدرکی نیست. این دانشگاه ها واقعا وسط آدم رو میکنن، اصلا باور نکرد. به همین جد است که اینا به هر حال از نظر علمی پیشتازن و این محیط های دانشگاهی هستن که در حقیقت به نوعی اون بریک ترو هستن یا اون جهش و پرش علمی و گسترش علمی نتیجه کار و فعالیت ایناست که در زمین های مختلف خودشو نشونه. دنیا دنیای علم هستی. به هر حال اگر مرد این راهی، بیا اگرم میخوای یه مدرکی از یه دانشکده خوب بگیری همچنان میتونی خودتو برسونی و بعدم پول پدر کس.
آره دکتر میدونم من یه خورده خیلی تنبلم، خب تا حالا هر چی آوردم بالا بهره هوشیم آورده بالا، من بهره هوشیم 136 که همیشه هم شب امتحان خوندم. اینه که اصلا اینه که میفرمایید اصلا من نیستم تا حالا، میگه خیلی عوض بشم.
نه خیلی ببین بهره هوشیت خوبه آه. ولی تو باید خودت آماده کنی برای مثلا 5 سال روزی 12 ساعت خوند. اونم تو این رشته.
بله.
اگر مرد این میدون هستی بیا، اگر نه اونجا زن بگیر. برام من به پیام رسیدم ولی خوشحالم با صحبت.
یه چیزی میتونم بگم، یه انتقاد کوچیک. من قبلا هم با دفتر رادیوتون تماس گرفتم. خب متاسفانه اون لینک آنلاینی که میذارید بر روی وبسایتتون برای ما ایرانیای داخل کشور فوق العاده گرون تموم میشه، به خاطر اینکه کیفیت بالایی پخش میکنید، ما هم اینترنت اونجا حجمی میخرید. من وقتی تلفن میکنم به شما آنلاین گوش میدم، رادیوتون از طریق تلفن ارزون تر در میاد تا از کامپیوتر گوش میدم.
به من عزیز
خواهش میکنم یه لینک کم سرعت تر بذارید.
نه به همین جهت است که عزیز ما داریم این کارو میکنیم، حرفی که میزنی بسیار درست و بجاست و به همین جرس ممنونت هستم که یادآور شوی. من همین امروز دو مرتبه تعقیب میکنم، برای که ما اول یه وبسایت خیلی راحتی داشتیم، این پیچیدگیش الان مشکل به وجود داره و کاملا حق با توئه. ممنونم از تذکرت و حتماً دنبال شما میگیرم.
ولی خوشحال
مرسی. من
خیلی معذرت میخوام که یه خود شوخی
هم کردم. من بسیار خوشحالم شوخی من بسیار خوشحالم خوشحالم که شوخی کردی، ولی به هر حال همچنان از زن خبری نیست. مواظب خودت باش. باید
لازم
داریم. چنگ رجمن با ما باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنونم از وقتی که در اختیار من
بودید. ممنونم از اینکه شما موندید روی خط، سپاسگزارتونم. جان
میکنم، لطف دارید. من 50 سالمه و 3 تا خواهر هستیم. من سومی هستم، با خواهر بزرگم 10 سال و با خواهر وسطی 8 سال اختلاف سن دارم. از همسرم جدا شدم و پلانم این بود که با پسرم بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت بیایم آمریکا و پسرم آمریکا دانشگاه بره.
ببخشید چه مدتی جدا شدید عزیز؟
4 ساله.
فرزندتون چند سالشه؟
پسرم 21 سالشه.
میفرمون.
ما درست قبل از اینکه بخوایم مهاجرت کنیم به آمریکا، چند ماه قبلش مادر من به طور ناگهانی فوت کردن و خب پدرم یاروغار چندین و چند سالش رو از دست داد و دچار دیپرشن شد. پدرم هم 87 سالشه و خب نیازمند رسیدگی و مراقبت در واقع مقدار بیشتر روحی و روانی هست تا فیزیکی، چون سالمه از نظر فیزیکی، کاملا سالمه، مشکلی نداره، ولی خب یه مقدار دچار دیپرشنه و دیمنشیا دو تو ایج در واقع، ولی خب از نظر وراثتی هم ژن آلزایمر رو دارن در خانواده.
ببخش عزیزم، چون مهمه، دوتا خواهرها کجا زندگی میکنن؟
خواهر وسط هم 15 سال پیش از ایران رفته و خارج از ایران زندگی میکنه. بچه هاش و خودش و کار و اینها که اصلا امکان بازگشت به ایران رو نداره. خواهر بزرگم در ایران هست و اونجا کار میکنه و من به هر حال بعد از این که مادرم فوت کردن و حالا پدرم این نیاز رو دارن که ما بهشون رسیدگی بکنیم، در حال بابش که تصمیمم بود که به کلی مهاجرت کنم بیام آمریکا، ولی رفت و آمد کردم، چند ماه آمریکا چند ماه ایران. مثلا خب مسئله اینه که نمیتونم به این صورت ادامه بدم، چون به هر حال باید یه جا مستقر باشم. ممکنه یک ماه یا 2 ماه بشه رفت به یک جای دیگه ای در سال، ولی امکان این که هر 3-4 ماه یک دفعه سفر بکنم واقعا مشکله از همه نظر.
خواهر
بزرگم هم که الان در واقع ایران مستقره، مسئلش اینه که میگه من به تنهایی این مسئولیت به دوشمه و خیلی فشار زیادیه و همه باید مسئولیت یکسان نسبت به پدر مادرشون داشته باشن، همه بچه ها. و حتی من با یک مشاور هم در ایران صحبت کردم، روان پزشکی که سالها خب همه ازشون مشاوره میگرفتیم، نظری که داد این بود که اگر 3 تا بچه هستی سال باید تقسیم بشه به 4 ماه، یعنی در واقع هر کی 4 ماه مسئولیت رو به عهده بگیره.
هیچ معنایی نداره. علتش این است که درست است که برابری رو میشه فهمید در شرایط مساوی عزیز. وقتی فرض بفرمایید خواهر شما 15 سال امریکا زندگیشو به هم بخواد، ببینید دو تا چیز رو شما دارید بزرگ میکنید که به نظر من اونقدر بزرگ و مهم نیست. البته من یه مطلبی که شما گفتید احتمالاً از خاطر بردم. مادر جون چه مدتی فوت کرد؟
مادرم 2 ساله.
بس. ببینید شما در این ماجرای حال روانی پدر رو به خاطر از دست دادن همسر، ولی بیشتر به نظر من به خاطر بالا رفتن سن، بیش از حد مهم میکنی، نه اینکه مهم نیست. اما تصور از این که میتونید به ایشون کمک بکنید خیلی با واقعیت ها نمیخواد. یعنی فرض بفرمایید اینکه شما دورو برای ایشون باشید، البته نه اینکه کسی هیچ کس نباشه، اونا رو توضیح میدم، دور بر ایشون باشید یا نباشید فکر کنید خیلی مهمه. و شاید به نظر من متوجه نیستید که با رفت و آمدتون ای بسا تأثیر خیلی از اون خوبی ها هم از بین میبرد. یعنی فرض بفرمه شما اگر 3-4 ماه پدر و پدر هستی و ایشون رو تو این شرایط به یه چیزایی تا حدودی حتی عادت میدید، وقتی 2-3 ماه میرید در مجموع شما با اون 2-3 ماه نبودنتون یه نمیخوام بگم آسیبی، کمبودایی رو درشون به وجود میارید که احساس بدتری میکنن. ما در زندگی عزیز به عنوان یه انسان یک نواختی برامون بهترینه. من اگر هر روز نون خالی بخورم خیلی خوشحالترم تا اینکه 4 روز نون خالی بخورم، 4 روز نون با چیزایی دیگه. بنابراین این مورد اول. دوم، شما زندگی دارید که باید زندگی کنید و نمیتونید این رو ببندیدش با چیزی که نقش کمی دارید. بنابراین اگر از نظر من هزینه هایی که شما الان حتی از نظر مالی، اصلا از نظر وقت و انرژی هم نمیدید، از نظر مالی صرف میکنید برای اینکه به پدر هر سه شما به گونه ای برسید، این رو به صورت درستی با یه پرستار خوب که به نظر من هزینه هاش بیش از اون نیست 24 ساعته یا حداقل 12 یا 16 ساعته در اختیار پدر بذارید بهتره. این که ایشون دلشون میخواد دختراشون کنارشون باشن، نمیدونم از گذشته و اینا به دلیل اون ارتباط حرف بزنن، اینا موضوعی در دنیای امروز و برای انسان نیست که عزیز حتمی و قطعی باشه. یعنی من خیلی خیلی کم درباره هر سه شما و زندگیتون میدم، ولی اینکه شما بیاید 3 تا زندگی رو، حتی 3 تا خانواده رو پیوند بزنید به اینکه پدرتون خوشحالتر میشه یکی از دختراش اونجا باشن تا یه پرستار که خیلی از اوقات پرستار بهتر. من بذار الان خودم رو دارم میده. من اگر به این سنینی برسم شما اشاره میکنید ترجیح میدم یه پرستار ازم مواظبت کنه تا بچه هم. علت چینه که به دو دلیل، یکی اینکه او کارش تکلیفش روشنه و همه مطالعات هم نشون میده آدم ها اینجا راحت ترن، و دوم بچه های من قرار زندگی خودشون رو بکنن و اصلا من دوست ندارم و درست نمیدونم. و بعدم موضوعی که اینجا مطرحه، این افراد تو این سنین یک دست و یک نواخت با آدم برخورد نمی کنن که آدم حداقل اونجا راحت باشه. نوع توقع و انتظارشون، بعدن اعتراض خواهر برادرهای دیگه که چرا چنین کردی یا چنان نکردی، خود این یه موضوعه. من فکر میکنم شما نیاید 3 تا خانواده رو دوره اینکه پدر تنهاست به چرخون. اگه میتونید یکیتون ببریدش برو خودتون ببر، اگه یکیتون میتونید نزدیک شما باشه ببر، اگر نه یه فرد مناسبی پیدا کنید، اونم اگر یکی از شما میتونه و داوطلب. ولی اینکه شما به خواهرتون که 15 سال رفته بگید بیا، یا شمایی که پسر 21 ساله داری بعد از جدایی او رو ول کنید که بهت بشینید کنار پدر که ایشون قصه های قبلی رو بگه، اینا اینقدر مهم نیستن عزیز. و ما هم قراره تو زندگیمون از آغاز بدونیم که این امکانات و توانایی ها رو برای همه عمر نداریم. یعنی باید واقعیات طبیعی رو پذیرفت. شما دارید به جنگ طبیعت میرید با هزینه های سنگی. من همچین نگاه رو درست نمیدم. اون نظر اون روان پزشک رو هم که اینقدر ساده انگاری میکنن رو اصلا نمیپسندم که کسی ای بسا خواهر شما زندگیشو بچه‌هاشو اینا به هم بریزن که باید 1/3 وقتشو کنار پدر باشه برای که اون دوتا میخوان. برای چی میخوای؟ به همین جهته که من چون تو کار این ماجرا در لس آنجلس بسیار درگیر شدم، بیشتر آدمایی که مقدار توجه به واقعیت کردن تا احساسات برنده بودن. دوم، نمیخوام اذیتتون کنم، ابدا نمیخوام یه موضوعی گوشه ذهنتون باشه که دیگران میگن پدرشون رو ول کردن و رفتن. اون رو از ذهنتون بیرون کنید، اون مهم نیست، مهم اینه که کار درست کنید.
آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتتون، بر من خیلی مکسنس میکنه حرف شما. منتها یک وجه دیگه ماجرا خواهرمه که در ایران مستقره و در واقع خیلی شاکی از این قضیه که تمام مسئولیت و بار سنگین ران کردن زندگی پدر هم به عهده ایشون
به ایشون بگید که من الان آدرس دادسرا رو میدم، ایشون برن شکایت و اون دادسرا دادسرای خداییست. دو تا خواهر بدونی که توطئه کنن، بدونی که بازی در بیارن یا بدجنسی کنن، یه جای دیگه زندگی میکنن. شما اونجای وظیفه دارید، نمیخواید بکنید نکن. شاکی هستن از کی؟ این شاکی شکایت رو به بارگاه خدا برن. چرا بر سر انسان چنین میاری؟ یعنی چیز شاکن باش. مگر خواهر شما در همه موارد زندگی از خودش و دیگران شاکی نیست؟ و بعد شما که به خاطر شکایتشون کاری نمیکنید، ایشون میخواد بکنه میخواد نکن. شما میتونید بگید که ای فکر میکنید ما آزادی انتخاب داریم؟ نداریم. ما یه زندگی داریم که هست که ما همه اون زندگیمون به هم بریزیم. تو اینجایی، میخوای بکن، همه بار رو دوشت همیشه اینجور عزیز. شما وقتی که مادر بندم اینجا بود تو این شهر بود، من بودم، دو تا برادر من دو تا شهر دیگه، ولی من هیچ وقت فکر نمی کردم که مادر بهتره بره اونجا. صلاح این بود که ایشون که اینجا آمده اینجا باشه. همین یعنی چی؟ بنابراین شکایت ایشون هست. ببینید خودتون درگیر روابطی این چنین نکنید و اینقدر کوشش در جهت این که ما خیلی خوبیم و به خاطر خوبی خودمون آتیش میزنیم تا بقیه گرم بشن نکنید. من خواهر شما رو هم کاملا کاملا میفهمم، ایشون هم در حدی که دوست داره درست میدونه بکنه، اما به خاطر اینکه او میتونه بکنه و میکنه، با شمایی که به نظر من تا حدودی نمیتونید درگیر نه. اینکه شما بیاد زندگی خودتون رو با توجه به زندگی به هم خوردتون همه رو خراب کنی که ایشون شکایت نکنه، شکایتشون هم بپذیرید، قدردانشون هم باشید، شما کمکای دیگه بکنیم. اصلا من وضعیتتون رو نمیدونم، اما حرف این است که خواهر تو وقت تو بذار هزینه ها رو مونده به همین ساکی ای حسن هزینه تو وقت تو بگذار به خاطر کاری که کردی. باز ببخشید من اذیتتون نمی کنم، نقش بیشتری در آنچه که میمونه یا درصد بیشتری مال تو باشه.
بله.
یعنی راهی پیدا کنید عاقلانه تا احساسی یا نگران قضاوت و نظر مردم بیکار که راجع به موضوع نظر میده. ولی من عرضم اینه که ما نمیتونیم به خاطر یه موضوعایی که در ذهن میسازیم زندگی ها رو خراب کنیم، آخر کارم پشیمون بشیم. به همین جهته که برخی از اوقات صلاح پدر حتی ارتباط محدودتری وقتا با همون خواهریست که اونجا هستن و کمکی از جایی گذارن. بعد به من میگید ایشون خوشحال نیستن، راحت نیستن، راضی نیستن. کاملا میفهمم، باعث تأسفه. ولی عزیز منم از هزاران هزار چیز در زندگیم نه خوشحالم نه راحتم نه راضی. طبیعت رو اینجوری به میل ما نساخت و بعدم به من نگفتن که تو به خاطر رضایت یک کسی دیگه حالا بیا خودت رو به نارضایتی بکشون. آخه اینام عادلانه و منصفانه نیست. جمع اینا باید با هم بخونه. ما به خاطر یک کسی ناراحته، من که میتونم توی مهمونی چون شما ناراحتی همه بشتیم قصه بخوریم، اون زمینه ذهنی یه بیمارگونه یه فرهنگی که الان بیاد بشتیم چون این قصه داره ما هم قصه بخوریم، که چی؟ این چیه رو میخواییم نشون بدیم؟ غیر از این است که وحشتی از مردم داریم، نه از حقیقت و واقعیت و نه از خدای مردم. به همجاست که امیل دورکایم درست میگه، بسیاری از این کارهای خدا پرستی ما واقعا مردم پرستی بیمارگونه است.
آقای دکتر از نظر وظیفه و مسئولیت، حالا به همون شکلی که شما قبلا توضیح وظیفه و مسئولیت رو دادید، من
شما وظیفه و مسئولیت نه چون وقتم کم، وظیفه و مسئولیت دارید ولی اگر شدنی است عزیز، بنده وظیفه و مسئولیت در مقابل ایران دارم و مردم ایران به خاطر اینکه اونجا درس خوندم ولی فعلا برام ممکن و مقدور نیست.
درست.
بنابراین بی خودی خودتون درگیر این بازی ها نکنید. یه مجموعه رو نگاه کنید.
یه سوال کوچیک دیگه این که همیشه من با این سوال مواجه میشم از طرف خواهرم که اگه من نبودم چه کار میخواستم بکنید؟
هیچی ایشون رو باز میدادیم؟ اگه نبودید من ای بس و یکی کسی رو پیدا میکنم دو زندگی ما خراب میکنم. تو هستی. ببینید شما با خواهر طلبکارتون که حقم داره بی خودی درگیر بحث نشید. فعلا که هستی عزیز. نبودیت هم یه فکر دیگری میکردیم، پدر بیشتر رنج میبرد چون تو نبودی، ما هم آسیب بیشتری میدیدیم، ولی تو هستی، خوشبختانه رنج او کمتر، رنج ما هم کمتر، ممنونت هم هستی. ولی همین.
خیلی متشکرم دکتر، واقعا لطف کردید و خیلی به من کمک کردید، من خیلی اقاماتم رفت شد، متشکرم از
دکتر.
ممنونم. خداحافظ.
شنگان عجبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس